بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای مشترک آمریکایی و عراقی موفق به کشتن طراح اصلی بمبگذاری در حرم العسکری شدند. محمود عباس و اهدالمرد روز دوشنبه در کرانه غربی رود اردن ملاقات میکنند. و سفیر ایران در عراق اعلام کرد سومین دور مذاکرات ایران و آمریکا روز دوشنبه برگزار خواهد شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان در دومین روز هفته و با آرزوی بهترین ها برای شما، من حسین قدیمی در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 14 مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 5 اوت سال 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. مقامات رسمی گفتند نیروهای آمریکایی و عراقی موفق شدند طراح اصلی بمبگذاری در مسجد مورد احترام شیعیان را از میان بردارند. ژنرال عبدالکریم خلف، یک مقام وزارت کشور عراق، گفت نیروهای عراقی و آمریکایی روز پنجشنبه حمله ای ناگهانی به ناحیه ای مسکونی در نزدیکی سامره را تدارک دیدند و موفق به کشتن حسام البادری، ملقب به حسام السبا شدند. البادری به دلیل بمبگذاری در مسجد العسکری سامره تحت تعقیب قرار داشت. حمله بهمن ماه 1384 به این مسجد منجر به از بین رفتن گنبد طلایی آن شد و در حمله 23 خرداد هر دو مناره آن فرو ریخت. یک مقام ارشد فلسطینی روز شنبه اعلام کرد محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی و اهدالمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در کرانه غربی رود اردن ملاقات خواهند کرد. ملاقات رهبران اسرائیل فلسطینی کمتر از یک هفته پس از سفر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه و ملاقات او با رهبران دو طرف صورت می‌گیرد. خانم رایس در این ملاقات ها خواهان گفتگوهای جدی‌تر دو طرف شده بود. محمود عباس و اهدالمرت در ماه‌های اخیر به طور مرتب با یکدیگر ملاقات کردند، اما به گفته نبیل عمر از نزدیکان رهبر فلسطینی گفتگوی این هفته به دو طرف فرصت می‌دهد که در مورد مسائل کلیدی مورد اختلاف گفتگو کنند. قرار است طی سال جاری یک کنفرانس بین المللی صلح در آمریکا به منظور رسیدگی به روند خاورمیانه برگزار شود. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد مقام‌های ایرانی، آمریکایی و عراقی روز دوشنبه سومین دور مذاکرات خود را در بغداد برگزار خواهند کرد. به گفته آقای قمی در ملاقات روز دوشنبه در مورد ترکیب و دستور کار کمیته سه‌جانبه امنیتی گفتگو خواهد شد. در پایان دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا به میزبانی عراق اعلام شد کمیته کارشناسی برای رسیدگی به مسائل امنیتی عراق تشکیل خواهد شد. آقای قمی روز شنبه اعلام نکرد مقام‌های شرکت کننده در ملاقات روز دوشنبه چه کسانی خواهند بود.
با سپاس از شاهین بشیری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. فردا دوشنبه یک هیئت فنی از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای وارد ایران می شود. این هیئت برای رفع ابهام های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی 6 روز در ایران به سر خواهد برد. در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران با گری سیمور رئیس مطالعات شورای روابط خارجی آمریکا در این مجله بامدادی نیز گفتگو می‌کنیم. شامگاه دیروز شنبه نمایندگان پارلمان جدید ترکیه کار خود را آغاز کردند. انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه لائیک یکی از کارهای مهم این نمایندگان فرد. برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران و نیز محکوم ساختن اعدام‌های اخیر روز گذشته در پاریس، کلن و تورنتو تظاهراتی برگزار شد. در مجله بامدادی گزارشی داریم در این زمینه از تورنتو در کانادا. روزنامه اعتماد ملی از قول یک نماینده مجلس نوشته که دولت جمهوری اسلامی در توهم توطئه است. در این 25 دقیقه به روزنامه‌های ایران نیز نگاه می‌کنیم. در مجله بامدادی امروز همچنین کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده ما را در جریان خبرهای مهم ورزشی قرار خواهد داد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رفع ابهام از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روز دوشنبه 15 مرداد ماه در تهران ادامه می‌یابد. قرار است در سفر 6 روزه هیئت فنی آژانس به ایران گام‌های لازم در راستای بهبود نظارت آژانس بر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز بررسی شود. تا کنون بازرسان آژانس اجازه ورود به تالاری که محل قرار داشتن سانتریفیوژ هاست و نیز عکس برداری از این مجموعه را نداشته و تنها قادر بودند آنچه را که به داخل این تأسیسات حمل می شود یا از آن خارج می شود مشاهده کنند. قرار است در گفتگوهای 15 مرداد فردا میان ایران و آژانس موضوع برنامه کاری 2 ماهه برای رفع ابهام از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در گذشته نیز مطرح شود. گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ضمن استقبال از آمادگی ایران برای رفع ابهام‌ها گفت به این موضوع با ناباوری می نگرد، زیرا به گفته وی ممکن است این اقدام ایران بازی برای به تأخیر انداختن تحریم های شورای امنیت باشد. آقای شالتی گفت ایران هنوز برای اجرای پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که به بازرسان اجازه دسترسی کامل به تأسیسات هسته‌ای ایران را می دهد ابراز آمادگی نکرده است. گریگوری شولتی همچنین اشاره کرد که به رغم مثبت بودن ابراز آمادگی ایران برای همکاری با آژانس، اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را در صورتی که از این همکاری نتیجه مطلوب به دست نیاید در نظر دارند. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در مصاحبه با مجله آلمانی فوکوس گفت که امکان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران وجود دارد و افزود اما نمیتوان ایران را از داشتن تکنولوژی هسته ای محروم کرد. او در واکنش به پرسشی درباره پیشنهاد محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موسوم به تایم اوت هسته‌ای گفت از نظر وی تایم اوت بدین معنی است که ایران غنی‌سازی اورانیوم را در سطح کنونی آن نگه دارد. وی افزود مسئله اینجاست که ما به دانش غنی‌سازی اورانیوم دست یافته‌ایم و در این نقطه امکان بازگشت وجود ندارد. بر اساس طرح تایم اوت پیشنهادی آقای البرادعی به طور همزمان هم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ایران به حال تعلیق در می‌آیند. در این میان پس از ابراز تمایل ایران به پاسخ دادن به پرسش‌های آژانس، تلاش برای تصویب و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران به ماه سپتامبر تقریباً 2 ماه دیگر موکول شد. با این امید که همکاری ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش یابد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گذشته 8 مرداد ماه از نیروگاه آب سنگین عراق بازدید کردند. این بازدید که در پی توافق اخیر تهران و آژانس و به عنوان بخشی از چارچوب نحوه حل و فصل مسائل باقی مانده در پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفته است، مدت 5 ساعت به طول انجامید. جمهوری اسلامی در واکنش به تصویب قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای خود 4 ماه پیش اجازه بازرسی آژانس از تأسیسات آب سنگین عراق را لغو کرده بود. یک مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی که جزو بازدید کنندگان از نیروگاه عراق بود گفته است که دسترسی کامل به راکتور داشتند و مقام های ایرانی هیچ مانعی بر سر بازدید آنها ایجاد نکردند. ایران که مدت 18 سال برنامه هسته‌ای خود را از چشم ناظران بین المللی و آژانس دور نگه داشته بود، متهم است که به دنبال تولید سلاح اتمی است. اما تهران همواره این ادعای منابع آمریکایی و اروپایی را رد کرده و گفته است که این برنامه را به منظور مصارف صلح‌آمیز دنبال می کند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می کنید.
در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برخی از کارشناسان می‌گویند اجازه جمهوری اسلامی به بازرسی از تأسیسات هسته‌ای شگرد تازه دولت تهران برای به تأخیر انداختن دور جدید تحریم هاست. همکارم فاطمه یمان گزارشی دارد در این زمینه و گفتگویی با گری سیمور، رئیس مطالعات شورای روابط خارجی آمریکا که میشنویم.
قرار است یک هیئت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ 15 مرداد ماه برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای نتند و نیز مذاکره با مقام‌های سازمان انرژی اتمی به ایران برود. پس از آن نیز قرار است مقام‌های بلندپایه آژانس و جمهوری اسلامی درباره ابهام‌های برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کنند. با این حال تعدادی از کارشناسان میگویند اجازه ایران به بازرسی آژانس از تأسیسات نتنز و عراق شگرد تازه جمهوری اسلامی برای به تأخیر انداختن دور جدید تحریم هاست. گری سیمور، رئیس مطالعات شورای روابط خارجی و مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با رادیو فردا پیش بینی میکند که همکاری ایران با آژانس فقط در حدی خواهد بود که آژانس در ماه سپتامبر از شورای امنیت سازمان ملل متحد وقت بیشتری برای برخورد با برنامه‌های هسته‌ای ایران بخواهد. آقای سیمور میگوید امکان از سرگیری بازرسی‌ها از تأسیسات عراق به خودی خود اهمیت فوق‌العاده‌ای ندارد.
Well, it's not very important in the immediate sense because the reactor is still many years away from completion and operation.
این موضوع از نقطه نظر زمانی اهمیت چندانی ندارد، زیرا راکتور عراق سال‌ها تا تکمیل و به مرحله عملی رسیدن فاصله دارد. اما این نکته از نظر سیاسی مهم است. ایران در تلاش است تا از طریق نشان دادن همکاری بیشتر خود با آژانس، قطعنامه بعدی شورای امنیت را یا به تأخیر بیاندازد و یا آن را ضعیف‌تر کند. تا کنون این استراتژی موفقیت‌آمیز بوده است، زیرا 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق کردند قطعنامه بعدی تحریم را تا ماه سپتامبر به تعویق بیاندازند. حدس من این است که در ماه سپتامبر ایران بار دیگر تلاش خواهد کرد درست به اندازه‌ای با آژانس همکاری نشان دهد که دلایلی برای تأخیر در تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت فراهم کند. در آن زمان روسیه و چین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استدلال خواهند کرد که شورای امنیت باید وقت بیشتری برای حل مسائل میان آژانس و ایران بر سر فعالیت‌های گذشتی ایران بدهد.
گری سیمور می‌گوید نگرانی اصلی درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی در این لحظه عراق نیست، بلکه نتنز است. او میگوید با آنکه شواهدی وجود دارد که ایران نصب سنتریفیوژها یا دستگاه‌های گریز از مرکز ویژه غنی‌سازی اورانیوم را کندتر کرده، اما ایران هنوز خواست اصلی شورای امنیت را نپذیرفته است.
ایران still refuses to accept the UN Security Council demand to suspend.
ایران هنوز به خواسته های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق همه فعالیت های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم که به عنوان شرط از سرگیری مذاکرات قرار داده شده عمل نکرده است. من شخصا شواهد زیادی مبنی بر آمادگی ایران برای پذیرش خواست های شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی‌بینم.
تعدادی از مقام های جمهوری اسلامی تلاش کردند از اهمیت تحریم های اعمال شده علیه ایران بکاهند. در این زمینه که تحریم ها تا چه حد می تواند مفید باشد، آقای سیمور می گوید معلوم نیست.
استراتژی غرب بر این پایه تر شده که بر مبارزه قدرت در میان جناح های مختلف حکومت ایران تأثیر بگذارد. اعتقاد واشنگتن، لندن و پاریس این است که اگر تحریم های شورای امنیت به دشواری های اقتصادی موجود در ایران بیفزاید، مخالفان پرزیدنت احمدی نژاد استدلال قوی تری خواهند داشت که ایران باید از رویارویی بپرهیزد و تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را بپذیرد. اینکه آیا چنین استراتژی اثرگذار خواهد بود یا نه روشن نیست. استدلال این است که دو دور تحریم‌ها کافی نبوده و باید برای تأثیر چشمگیر تحریم‌های بیشتری را اعمال کرد. طبیعتاً ایران تمایلی به دور تازه تحریم‌ها ندارد و به همین دلیل برای ضعیف کردن قطعنامه بعدی شورای امنیت در راستای همکاری با آژانس گام برداشته است.
گزارش همکارم فاطمی امان را میشنیدیم درباره برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوی او با گری سیمور رئیس مطالعات شورای روابط خارجی آمریکا. ساعت 7:15:24 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و اینک به ترکیه پرواز میکنیم. مراسم ادای سوگند نمایندگان پارلمان جدید ترکیه تا ساعت 11 شامگاه دیروز شنبه 4 اوت ادامه داشت. انتخابات رئیس جمهوری یکی از مهمترین وظایف مجلس جدید ترکیه به شمار می رود که نمایندگان در باره آن به زودی تصمیم خواهند گرفت. علی جوانمردی از آنکارا گزارشی دارد در همین زمینه که می شنویم.
ساعت 2 بعد از ظهر شنبه 4 اوت نمایندگان 23 دوره مجلس ملی ترکیه در آنتاکابر یا آرامگاه آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه حضور یافتند. در پی آن جلسه ادای سوگند نمایندگان در ساعت 3 بعد از ظهر پس از سخنان شکرو الکداو نماینده استانبول وابسته به حزب جمهوری مردم در سمت ریاست موقت مجلس به عنوان مسنترین عضو پارلمان که 87 سال سن دارد گشایش یافت. شکرو الکداخ در سخنان خود خاطر نشان کرد 23 دوره انتخابات سراسری مجلس ملی ترکیه بیشتر از سایر دوره های انتخاباتی مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت و ترکیه با پشت سر نهادن این آزمون حساس به سوی دموکراسی بیشتر و تقویت ارکان لایک کشور گام برمی‌دارد. به دنبال آن مراسم رسمی ادای سوگند نمایندگان پارلمان آغاز شد.
دولتین وارلو و وامسزدگی vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.
سوگند برای پایبندی به اصول لایک و دموکراتیک و انقلاب آتاتورک، حمایت از استقلال و تمامیت ارضی کشور، حکمرانی ملی، حاکمیت قانون، رفاه و آسایش ملی، عدالت، حقوق بشر و آزادی‌های فردی و اجرای صادقانه قانون اساسی. آنچه در نخستین گردهمایی پارلمان جدید ترکیه جلب توجه می‌کرد، دست دادن احمد ترک نماینده کرد وابسته به حزب جامعه دموکراتیک با دولت باغچری رهبر حزب حرکت ملی بود. حزب حرکت ملی 21 تن از نمایندگان وابسته به حزب جامعه دموکراتیک را که به طور مستقل وارد پارلمان شده اند، تجزیه طلب‌های حامی پیکاکار توصیف کرده که از عبدالله اوجلان رهبر دربند این سازمان دستور می‌گیرند. در ترکیب مجلس جدید از 550 نماینده 341 نماینده وابسته به حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، 112 نماینده وابسته به حزب جمهوری مردم به رهبری دنیز بایکال که با استعفای 13 نماینده آن شمار اعضای این حزب در پارلمان به 99 نفر کاهش یافت، 71 نماینده وابسته به حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی که یکی از آنها فوت کرد، 21 نماینده کرد وابسته به حزب جامعه دموکراتیک به رهبری احمد ترک و 7 نماینده مستقل جای دارند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، حزب عدالت و توسعه روز دوشنبه 6 اوت کابینه 60 دولت ترکیه را تشکیل می‌دهد. مهمترین وظیفه مجلس جدید انتخاب مقام ریاست جمهوری است. ارتش و ملی‌گرایان ترک به رغم پیروزی مجدد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات کماکان مخالف دستیابی اسلامگرایان به مقام ریاست جمهوری هستند. طی 5 روز آینده نیز رئیس مجلس جدید ترکیه با آرای مخفی نمایندگان انتخاب می شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
ساعت 7:19:30 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. همگام با فراخوان سراسری کنگره کار کانادا، گروه های اتحادی های سراسری در تورنتو و اتاوا در حمایت از منصور اوسانلو و محمود صالحی دو فعال کارگری و اعتراض به تداوم سرکوب جنبش های کارگری در ایران گرد همایی های اعتراضی تدارک دیدند. قرار است همزمان با فراخوان های بین المللی گروهی از معترضان به تداوم بازداشت کارگران ایران تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا برگزار شود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
همزمان با فراخوان‌های بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری برای آزادی کارگران بازداشت شده در ایران، کمیته حمایت از کارگران ایران در تورنتو در بیانیه مشترکی با اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران در کانادا، خواستار آزادی بی‌قید و شرط و فوری منصور اوسانلو و محمود صالحی شدند. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران سرکوب فعالین جنبش‌های اجتماعی را باز هم به شدیدترین وجهی در دستور کار خود قرار داده و فعالین جنبش کارگری ایران بی‌وقفه تحت تعقیب و سرکوب قرار دارند. قرار است روز پنجشنبه 18 مرداد در اعتراض به بازداشت منصور اوسانلو و محمود صالحی یک گرد همایی اعتراضی و تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا برگزار شود. مهدی کوهستانی نژاد دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا در گفتگویی با رادیو فردا در مورد واکنش‌های جهانی و اقدام کنگره کار کانادا برای اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی پیرامون سرکوب جنبش کارگری در ایران چنین می‌گوید:
نه تنها کنگره کار کانادا، ما به عنوان یکی از اعضای اتحادیه جهانی حمل و نقل، کنفدراسیون جهانی کارگران، نه تنها عکس العمل نشون میدیم، بلکه فشار بیشتری هم به دولت‌هامون میاریم، فشار بیشتری به مقامات ایران میاریم، به سازمان جهانی کار میاریم که هر نوع بشه به خاطر این وضعیتی که وجود داره مسئلهشون، مسئله واقعی زندگیشونه، به این راه میپیوندن و این کارو جلو میبرند و سربلند هم خواهند اومد بیرون از این وضعیت مشقت‌بار و سختی که روبروشون قرار گرفته.
در شرایطی که کمیته ها و نهادهای همبستگی کارگری در کانادا و سایر کشورهای جهان از 4 تا 11 ماه اوت را در یک فراخوان بین‌المللی هفته حمایت از جنبش کارگری در ایران اعلام نمودند، کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و کنگره کار کانادا در بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند در حمایت از منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو رهبر زندانی اتحادیه‌های کارگری ایران، فراخوان تظاهرات جهانی دادند و در اقدامی هماهنگ با سایر گروه‌های بین‌المللی قرار است روز پنجشنبه 9 اوت در برابر پارلمان آنتاریو در مرکز شهر تورنتو گرد همایی اعتراضی برگزار نمایند. مریم اقوامی، تورنتو.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک کیان معنوی نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی از قول یک نماینده اصولگرای مجلس نوشته که به نظر میرسد دولت در توهم توطئه است. به نوشته این روزنامه سعید ابوطالب گفته که دولت به سمت انسداد رسانه‌ای پیش می‌رود و توقیف یک خبرگزاری مثل ایرنا یا سایت پرمخاطبی همچون باستاب و توقیف روزنامه هم‌میهن و سایر محدودیت‌های رسانه‌ای نشانه آن است. این نماینده مجلس در این حال گفت متاسفانه عباراتی از مدیران ارشد قوه مجریه میشنویم که اینها مربوط به حوزه رسانه نیست. وی با اشاره به متهم کردن رسانه‌های منتقد به کودتای خزنده از سوی مقامات دولت گفته است عبارت کودتای خزنده مفهوم خاص خودش را دارد که هیچ ربطی به عالم رسانه ندارد. روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود با عنوان نگرانی لازم است نوشته در یکی دو سال اخیر برخی دولت مردان نهم بارها از تریبون‌های عمومی استفاده کردند تا نگرانی خود را از عملکرد مسئولان دولتی در سال‌های گذشته و گروه‌های رقیب را با مردم در میان بگذارند. اما در همین مدت هرگاه ایران با تهدیدی بین‌المللی یا منطقه‌ای مواجه شده است، مسئولان دولتی بر عدم نگرانی خود تأکید کردند. روزنامه اعتماد فتوای آیت الله صانعی در خصوص سنگسار و قطع ید را مورد توجه قرار داده و به نقل این مرجع تقلید نوشته سنگسار و قطعیت در زمان غیبت ممنوع است. به نوشته روزنامه آیت الله صانعی در پاسخ به استفتایی در مورد سن مسئولیت کیفری، اجرای حدود اعم از سنگسار، قطعیت و حد محارب را در زمان غیبت ممنوع دانسته و خواستار تدوین قانون ویژه‌ای برای تعزیر کودکان و نوجوانان زیر سن 18 سال شده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با عنوان سنگینی سایه دفتر فرح پهلوی بر عرصه فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی خواستار پاکسازی عرصه فرهنگ و هنر کشور شده است. این روزنامه با نام بردن از لوریس چکنواریان، آهنگساز، سید حسین نصر، اندیشمند و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی برخی از رسانه‌های کشور را متهم کرده است که در تلاشند تا وابستگان دفتر فرح پهلوی را در بخش فرهنگی کشور تبلیغ کنند. روزنامه همشهری خبر داده که از این پس یک شربت تریاک برای 1,000,000 معتاد به تریاک در کشور تولید می شود و روزنامه ایران از وجود 16,000 ایدزی ثبت شده در ایران خبر داده است. به نوشته این روزنامه یک عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز گفته است که این آمار بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت است که مبتلایان ثبت شده تا اول تیر 86 را شامل می شود. ایران به نقل از دکتر مینو مهرز نوشته آمار تخمینی نشان می دهد که بین 70 تا 100 هزار نفر در ایران به عفونت HIV مبتلا هستند.
کیان معنوی روزنامه‌های صبح ایران را ورق می‌زد و اینک زمان مناسبی است برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران برای نخستین بار به فینال مسابقات بسکتبال جام ملت‌های آسیا راه یافت. در شهر توکوشیما ژاپن، حریف مرحله نیمه نهایی ایران تیم ملی بسکتبال قزاقستان بود که با نتیجه 75-62 شکست خورد و ایران با این پیروزی به بازی فینال رسید. در بازی دیگر نیمه نهایی لبنان در یک رقابت بسیار نزدیک و فشرده تیم کره جنوبی را 76-74 شکست داد تا در فینال رویاروی ایران قرار گیرد. هر یک از دو تیم ایران یا لبنان امروز در مسابقه فینال پیروز شود، علاوه بر کسب مقام قهرمانی، جواز حضور در بازی‌های المپیک 2008 پکن را نیز بدون شرکت در مسابقات مقدماتی به دست می‌آورد. تیم ملی بسکتبال ایران در صورت پیروزی در پیکار امروز پس از 60 سال در بازی‌های المپیک حضور خواهد یافت. در بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد که یک شبه المپیک است و از 3 روز دیگر در بانکوک پایتخت تایلند آغاز می شود، تیم ایران فقط در 4 رشته ورزشی شرکت می کند. تکواندوی مردان و تکواندوی زنان و دو میدانی و ژیمناستیک فقط در قسمت مردان. از ایران جمعاً 28 ورزشکار در این 4 رشته عازم بانکوک می شوند و در رشته های چون کشتی، فوتبال و والیبال ایران شرکت کننده ندارد. فدراسیون ورزش های دانشجویان ایران هفته گذشته اعلام کرد به علت عدم همکاری فدراسیون های والیبال و فوتبال که بازیکنان مورد نظر را در اختیار کاروان ورزشی ایران قرار ندادند، در این دورشته شرکت نخواهد کرد. در این دوره از المپیاد دانشجویان جهان 180 کشور در 18 رشته به رقابت می پردازند. مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان با 13 بازی در شهرهای مختلف آغاز شد. از جمله نتایج به دست آمده پیروزی تیم هانوفر است با نتیجه 3-1 بر تیم روت‌وایس آلن. وحید هاشمیان دیشب در هانوفر غایب بود. پرگل‌ترین مسابقه دیشب دیدار هاسبورن و هانسا روشتوک بود که هانسا روشتوک 8-0 پیروز شد. بیشترین کارت قرمز در مسابقه اشتوتگارت با ویسوادن داده شد. داور از دقیقه 47 تا 90 مسابقه به هر تیم 2 کارت قرمز داد که جمعاً 4 بازیکن اخراج شدند. در این بازی اشتوتگارت 2-1 بر ویسبادن پیروز شد. امشب یک شنبه آینتراخت فرانکفورت تیم جدید مهدی مهدوی کیا به مساف یونیون برلین می رود. و در فرانسه فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور گشایش یافت و تیم مارسی نایب قهرمان فصل پیش در دیدار افتتاحیه در زمین استراسبورگ متوقف شد با نتیجه مساوی 0-0. تیم لیون قهرمان فصل پیش فرانسه امشب به میدان می‌رود در زمین خود مقابل تیم اوسر که سال قبل 8 شده.
با صدای گرم و خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده این مجله بامدادی یکشنبه را به پایان میبریم. برای اظهار نظر در باره برنامه‌های رادیو فردا و ابراز عقیده در مورد مسائل مورد نظرتون با شماره تلفن ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. با سپاس از همراهی شما، من حسین قدیمی برای شما تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش. ارتباط